صفحه 94 زیستشناسی مولکولی. رابطه بین باور به جبرگرایی ژنتیک با کار عملی زیستشناسان مولکولی در طرح مجموعه ژن‌های انسانی HGP که در پی دستیابی به دانش زنجیره‌های DNA و ترسیم نقشه مجموعه ژن‌های انسانی هستند چیست؟ همانطور که گفتیم، جبرگرایی ژنتیک به شکل یک دیدگاه مفهومی یا ساختار فکری که بحث مربوط به اهمیت جستجوی ژن‌ها و یافتن ژن‌ها را طرح می‌ریزد وارد تصویر می‌شود. دورنمای منظره یک روستا ممکن است هنگامی که در آنجا قدم می‌زنیم از نظر زیبایی شناسی بسیار دلپذیر باشد، اما درباره همان منظره هنگامی که آن را به صورت تصویری بر تابلوی تبلیغاتی کنار یک بزرگراه می‌بینیم که تبلیغ یک سیگار را مطرح می‌کند، به گونه دیگری می‌اندیشیم. جبرگرایی یک چارچوب مفهومی است که ما برای به تصویر کشیدن آنچه که در تحقیقات ژنتیکی در حال وقوع است از آن استفاده می‌کنیم. تیتر اصلی صفحه اول یکی از شماره‌های نشریه USA Today مثال روشنی را ارائه می‌کند. ژن بیماری آلزایمر کشف شد. پاورقی. آلزایمر یا جنون پیری از انواع بیماری‌های زوال مغزی است که هنوز علی‌رغم سرمایه‌گذاری‌های فراوان و کلان انسانی، علمی، کاری و مالی، نه علت بیماری و نه درمانی برای آن پیدا شده است. به علاوه به نظر می‌رسد که نه فقط شمار مبتلایان به آن افزایش روزافزون یافته است، بلکه سن ابتلا به آن نه تنها در جوامع صنعتی، بلکه در سراسر جهان روز به روز کاهش می‌یابد، به گونه‌ای که بیماران آلزایمری در سنین 40 و حتی در دهه 4 سنین عمر نیز دیده می شوند. متن کتاب. تیتر فرعی گزارش چنین است: جهش ها، موتاسیون ها، علت حادترین موارد بیماری شمرده می شوند. واژه علت در اینجا حائز اهمیت است. گزارش شده است که ژن‌ها علت بیماری هستند. این مطلب از آنجا که تصویر می‌شود، هر آنچه بر نوع پدیداری ما می‌گذرد، منحصراً از سوی نوع ژنی ما تعیین و تحمیل می‌شود. چارچوبی از جبرگرایی عروسکی را مسلم فرض می‌کند و نیز چارچوبی از جبرگرایی پرومتئی را فرضی مسلم می‌انگارد. چرا که حال و هوای مقاله حس و مفهومی از یک پیروزی قریب الوقوع را القا می کند. این حس و مفهوم را که علم پزشکی بر این بیماری زوال بخش فائق خواهد آمد. مهندسی ژنتیک نیزه‌ای در دست جنگجوی شجاع است که اژدهای بیماری را به هلاکت خواهد رساند. یکی از صور و اشکال ساختار زیربنایی اسطوره‌ای آن است که ژن‌های معیوب به دیکتاتورهای مستبد شباهت دارند که با کینه و بددلی ویرانی و نابودی را بر سر رعایای خود فرو می‌ریزند و در برخی موارد با رنج و عذابی ناگفتنی آنها را ظالمانه سرکوب می‌کنند. دانشمند علوم پزشکی همان سوار سلحشور ما با زرعی درخشان است. سلحشور پزشکی ما همچون یک مأمور اطلاعاتی از طریق تحقیقات مولکولی وارد قصر شاه ظالم و مستبد شده، اسرار قلعه دی ان ای را در می‌یابد و آنگاه دروازه ها را می‌گشاید تا سربازان سپاه درمان بتوانند وارد قلعه شده و بر شاه ظالم پیروز شوند. اگرچه توجهی که به زیست شناسی مولکولی می شود بر پیشرفت های ژنتیک پزشکی متمرکز است، منطق جبرگرایی دامنه تفکر عمومی را وسعت بخشیده است. آیا ممکن است که رفتار ما از سوی دی ان ای تعیین و بر ما تحمیل شده باشد؟ اگر برخی ژن ها امراض را تعیین و تحمیل می کنند، شاید ژن های دیگری هم رفتار انسانی را تعیین و دیکته می کنند. رنگ چشم و رنگ مو و دیگر مشخصات پدیداری از سوی ژن ها تعیین می شوند. پس ذائقه ها و سلیقه ها و تمایلات و هوس ها و آرزوها و چیزهایی از آن دست چه؟ تیتر مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز مورخ 2 ژانویه 1996 چنین است: ارتباط ژنتیک با خصوصیات شخصیتی کشف شد. تبیین شتاب زدگی غریزی. پاورقی. شتاب زدگی غریزی ایمپالسیونس، رفتار مبتنی بر غریزه آنی بدون تأمل و تدبر عقلانی. متن کتاب. مقاله روزنامه که گزارشی درباره تحقیقات علمی است، میگوید که آن پدیده پیچیده و به سختی قابل مهار و کنترل، یعنی رفتار شتاب زده از سر غریزه و بدون تعقل، اینک توضیح و تبیین یافته است. آنچه که البته به دنبال آن می آید تصویری متداول و عامه پسند است از یک عملیات اطلاعاتی وسیع و بزرگ در جستجوی ژن‌هایی که بر چاقی، الکولیسم، حالت تهاجمی، خشونت و جهتگیری تمایلات جنسی حاکمند. زیستشناسان مولکولی که در آزمایشگاه به کار مشغولند آن اندازه که تصور عمومی می پندارد گرایش جبرگرایانه ندارند. برای این امر دست کم دو دلیل وجود دارد. نخست آنکه دانشمندان حرفه‌ای و شاغل بین جبرگرایی روش شناختی با جبرگرایی فلسفی یعنی جبرگرایی ذات شناختی Ontological Determinism تفاوت قائلند. جبرگرایی روش شناختی Methodological Determinism تنها چارچوبی است برای تحقیق تا دانشمند بتواند موجودات زنده را به اجزای متشکل آنها تقسیم و تجزیه کرده در پی سازوکارهایی بگردد که روندهای زیست شناختی را تعیین می‌کنند و پدیده‌های هدف را بهتر بشناسد و درک کند. دانشمندان آزمایشگاهی به دنبال عناصر تعیین کننده ژنتیکی برای خصیصه‌های مشخص زیست شناسی می‌گردند. فرض‌های کاهش‌گرایانه تحقیق آنها را ملزم نمی‌سازد تا از یک جبرگرایی فلسفی کلی و جهان‌شمول که ادعا کند همه چیز از نظر زیست‌شناختی از قبل تعیین شده است طرفداری کنند. زیست‌شناس مولکولی و سلولی آر دیوید کول می‌گوید زیست‌شناسان به ایجابگری از سوی ژن‌ها در مفهوم مطلق آن اعتقاد ندارند. خطر در آنجاست که مفسر و تعبیرکننده ناوارد به علم با صحبت‌های جبرگرایانه اغلب دانشمندان به ویژه محققان نقشه ژن‌ها گیج و سردرگم شود. گفتگوی غالب دانشمندان در واقع در قالب واژه‌های جبرگرایی ادا می‌شود. ولو آنکه اکثر دانشمندان احتمالاً بر این باور نیستند که ما بردگان کامل و تام ژن‌ها و تاریخ محیطمان هستیم. این سردرگمی از ناتوانی در تمایز بین جبرگرایی فلسفی با جبرگرایی روش شناختی یا عملیاتی علم ناشی می‌شود. دلیل دوم که چرا زیستشناسان مولکولی از اینکه در دامان یک جبرگرایی هستی شناختی کامل و تمام عیار بیفتند اکراه دارند آن است که آنها یک واقعیت مسلم بسیار مهم را ملاحظه می کنند. گونه ژنی ژنوتایپ به تنهایی تعیین کننده یک گونه پدیداری فونوتایپ نیست. محیط نقش مهم در تبیین ژن بازی می کند. محیط برای یک ژن شناس علاوه بر جهان خارج که فعالیت سلولی را برمی انگیزد یا از برانگیختن آن در می ماند، زندگی شیمیایی درون سلول را نیز شامل می شود. سازوکارهای فعال ساختن یا سرکوب کردن ژن نسبت به نیروهای شیمیایی درون و بیرون سلول حساسند. دی ان ای در شخصی که از تغذیه خوب و مناسب برخوردار است به گونه ای متفاوت از شخصی که از گرسنگی در حال مرگ است رفتار می کند. اگرچه ژن ها استعدادها و توانهای بالقوه را ایجاد کرده و محدودیت ها را برقرار می سازند، به تنهایی نمی توانند ماحصل و نتیجه عملی را تعیین کنند. بنابراین کل می تواند بنویسد اما به هر حال ژن توضیحی کافی و مناسب نیست. مجموعه ژن ها همه وضعیت های بالقوه هستی و رفتار را از پیش تعیین می کند اما قرار گرفتن شخص در وضعیتی خاص را از پیش تعیین نمی کند. برای ساختن یک شخص انسانی ما به ژن‌ها و به محیط هر دو نیاز داریم، به طبیعت و به پرورش. دست کم پرورش حائز همان اهمیتی است که طبیعت. جان مدوکس دبیر نشریه نیچر در تقابل با آنچه که وی سرنوشت از پیش تعیین شده ی ژنتیک می‌خواند ما را به سوی ارکان اساسی و اولیه پس می‌کشد. گونه ژنی یا ژنوتایپ کمتر از گونه پدیداری یا فونوتایپ تعیین کننده است. ارتباط بین گونه ژنی و گونه پدیداری همیشه خالی از ابهام نیست. یک گونه ژنی ممکن است شرطی لازم اما نه کافی برای گونه پدیداری باشد. شخص مربوطه تنها زمینه‌ای برای گونه پدیداری را به ارث می‌برد. انکار اینکه اجزا و عناصر مفقوده ممکن است جنبه‌های پرورشی باشند، کاری شتاب زده و بدون تأمل کافی است. آیا محتمل است که برخی از بی‌ثبات‌ترین جنبه‌های گونه پدیداری انسان، آن جنبه‌ها که شخصیت را تشکیل می‌دهند، از تأثیراتی مشابه و ظریف‌تر مستثنا و برکنار باشند؟ این مورد مسئله در سطح شخصی است. در سطح انواع مجموعه ژن‌ها از طریق گزینش طبیعی با محیط انطباق پیدا می‌کنند. اصل انطباق نشان می‌دهد که همه چیز در ژن‌ها نیست. برای درک تغییر ژنتیک ما به یک دیدگاه محیط شناختی یا متعامل نیاز داریم. اشخاصی که امروز ما هستیم حاصل یک تاریخ ژنتیکی و محیطی طولانیم، تاریخی که هنوز ادامه دارد. چنین تعاملاتی کل را به توافق با مدوکس و نوشتن علیه سرنوشت از پیش‌تعیین شده ژنتیکی هدایت می کند. هیچ دلیلی برای مرعوب شدن شخص غیر دانشمند از موفقیت رویکرد جبرگرایانه در روشن ساختن نقش زیست‌شناختی ژن‌ها در طبیعت بشر وجود ندارد و یقیناً هیچ دلیلی برای مرعوب شدن توسط هر دانشمندی که ممکن است بکوشد تا ما را قانع سازد که جبرگرایی همه آن چیزی است که هست نیز وجود ندارد. اگرچه دعوی آزادی اراده و اختیار نمی‌تواند با قاطعیت به اثبات برسد، آن کسانی از ما که به آن باور داریم لزومی ندارد از جانب یافته‌های طرح نقشه مجموعه ژن‌های انسانی احساس خطر کنیم. والتر گیلبرت به همین نکته اشاره می‌کند. اطلاعات ژنتیک همه چیز را درباره ما تعیین و تحمیل نمی‌کند. ما بردگان آن اطلاعات نیستیم. ما باید ورای واکنش اولیه را مبنی بر آنکه ما پیامدهای ژن‌هایمان هستیم ببینیم که ما در مورد جنایتی گناهکاریم، چرا که ژن‌هایمان ما را به ارتکاب آن وادار کردند، یا مردمانی شریف هستیم زیرا ژن‌هایمان ما را چنان ساختند. چنین جبرگرایی پوچ و توخالی ژنتیکی ناخردمند و نادرست است. در اینجا ملاحظه یه دو نکته بجاست. نخست آنکه علارغم این واقعیت که ژن‌شناسانی که به غور و تأمل در کارشان در سطح مولکولی می‌پردازند، گرایشی به جبرگرایی ژنتیک در مفهوم فلسفی آن ندارند، چنین گرایشی در تعبیر و تفسیر عام‌تر و عامیانه‌تر از دانش آنان وجود دارد. جبرگرایی چارچوبی است برای تصویر فرهنگی که ما از ژن‌ها داریم و خود دانشمندان در این تصویر بزرگتر فرهنگی جای می‌گیرند. ثانیاً زیست‌شناسان مولکولی با رد و نفی جبرگرایی ژنتیک نظریه‌ای کامل و همه‌جانبه مبنی بر آزادی و اختیار بشر را ارائه نمی‌کنند، بلکه آنها تنها جبرگرایی محیطی را در کنار جبرگرایی ژنتیک قرار می‌دهند. آنها بدین ترتیب به یک جبرگرایی دو بخشی می‌رسند، نه به آزادی و اختیار عملی و واقعی. آزادی و اختیار بشر اصلاً موضوع مورد مطالعه ایشان نیست. زیست‌شناسان مولکولی مولکول‌ها را مطالعه می‌کنند. آزادی و اختیار پدیده‌ای است که در سطح یک موجود زنده کامل روی می‌دهد، در سطح نفس بشر. نگاه کردن تنها به اجزا به معنای رها کردن کل خارج از تصویر است. به یقین این کار جنایت به شمار نمی رود. این تنها نشان می دهد که روش های آزمایشگاهی تحقیق چنان بر دی ان ای متمرکزند که موضوع مورد توجه و علاقه ما در اینجا، یعنی آزادی و اختیار بشر، نوعاً بر صفحه نمایشگر رادار ذهنی ایشان پدیدار نمی شود. اما بر صفحه نمایشگر رادار ذهنی فرانسیسکو جی آیلا، ژن‌شناس ظاهر می شود. او دو بحث و استدلال را به جانبداری از وجود اختیار و آزادی اراده مطرح می کند که هر دوی آنها بر اساس شواهد عقل سلیم استوارند. یکی تجربه شخصی ماست که نشان می دهد که امکان انتخاب بین گزینه ها حقیقی و راستین است، نه فقط امری ظاهری. ملاحظه دوم آن است که زمانی که ما با یک وضعیت داده شده مواجه می شویم که مستلزم کنشی از جانب ماست، ما از نظر ذهنی قادریم که گزینه های مختلف شیوه کنش را کند و کاف کرده بدان ترتیب حوزه ای را که می توانیم در درون آن به اعمال اراده آزاد خود بپردازیم گسترش بخشیم. این ملاحظات از اهمیتی تعیین کننده برخوردارند. آنچه که ما موجودات بشری به طور روزمره تجربه می کنیم آزادی و اختیار ماست. ما وقتی که از آزادی و اختیار برخورداریم بر آن واقفیم و هنگامی که آن آزادی و اختیار از ما سلب می شود نیز از آن آگاهیم. آزادی واژه‌ای است که ما برای تعریف شکل مشخصی از تجربه که به عنوان افراد بشر و شاید به عنوان جوامع بشری از آن برخورداریم مورد استفاده قرار می دهیم. فلاسفه در گذشته و در حال در پی آن بودند و هستند که آزادی را با دقتی کم و بیش شرح و توضیح دهند، اما آنچه که در پی توضیح و تبیین آن بودند چیزی است که پیشاپیش به گونه حذف ناپذیر در تجربه بشری وجود دارد. تلاش زیستشناسان مولکولی برای ردیابی تأثیر تبیین ژن‌ها بر گونه پدیداری یا فنوتایپ بشر به تشریح و توضیح آزادی و اختیار بشر کمک می‌کند. شرح و توضیح آنان هرچه باشد نمی‌تواند آن را از بین ببرد، نمی‌توانند آن را سلب کنند، نمی‌توانند اعلام کنند که دیگر وجود ندارد. دست بالا ژن‌شناسان می‌توانند توضیحی جزئی درباره عواملی که بر رفتار بشر و لذا بر آزادی و اختیار بشر تأثیر می‌گذارند ارائه نمایند. وجود این آزادی و اختیار فقط داده ایست، اینتر آلیا، در میان دیگر چیزها که علم می‌کوشد تا آن را توضیح دهد. جبرگرایی عروسکی در افسانه ژن احتمال خطر گیج کردن ما را در خود دارد، زیرا احتمال خطر ارتکاب مغالطه انسجام و عینیت نابجا در آن است. آلفرد نورس وایت‌هد این مغالطه را به منزله تصادفی در تفکر شناسایی می کند. هنگامی که ما آنچه را منسجم و عینی است با آنچه را که انتزاعی است اشتباه گرفته و در آن سردرگم می شویم، زمانی که آنچه را واقعیت مسلم روبروی ماست با نظریه‌ای برای توضیح و تبیین آن واقعیت اشتباه می گیریم. واقعیت مسلم پیش روی ما آن است که موجودات انسانی آزادی و اختیار را تجربه می کنند و می دانند که آن را تجربه می کنند. انکار این واقعیت تجربه شده بر اساس فرضیه‌ای درباره جبرگرایی ژنتیکی یا بر اساس روشی کاهش‌گرایانه به معنای اولویت بخشیدن به توضیح و تبیین نسبت به چیزی است که می کوشیم آن را توضیح دهیم. تلاش برای بکارگیری دانش به تازگی کسب شده درباره کدگذاری ژنتیک در رفتار انسانی و غور و تأمل درباره تأثیرات و معانی آن در آزادی و اختیار بشر مشغله فکری کاملا ارزنده است، اما مغالطه است اگر آن مشغله فکری را با این اندیشه آغاز کنیم که آزادی و اختیاری که ما تجربه می کنیم بر اساس تلاش برای توضیح و تبیین آن وجود ندارد. زیستشناسان مولکولی که در آزمایشگاه به کار مشغولند کمتر در معرض احتمال ارتکاب مغالطه عینیت بخشیدن نابجا قرار دارند تا مبلغان عامه‌پسندتر افسانه ژن.